بنابراین تا اینجا ما درباره یکی از اصلای مهم گفتگو کردیم، یعنی اینکه اصل به اصطلاح سلبی بود، به اصطلاح که نهی تحذیری درش نهفته بود. گفتیم که رابطه من تو رو هرگز به رابطه من آن فرو نکاهید و معانی مختلفش رو در کمیابی شرح کرد. اما اصل دوم جنبه ایجابی داره، یعنی از ما میخواد که کاری انجام بدیم، جنبه امر داره نه نهی. اون اصل دوم این است که روابط من آن رو به سطح روابط من تو برآور. اولین بود که من تو رو به من آن فرو نکاه، دوم این است که من آن رو به سطح من تو برآور. تا اینجا بحثایی که می کردیم در واقع شیوه های مختلفی بود که ما روابط من تو رو تحویل می دادیم به روابط من آن، و عرض کردم که متضمن نوعی خشونت بود و خشونت زدائی کردن یعنی که دوباره این فرایند رو معکوس کنیم، یعنی این روابط رو برگردونیم به جای اصلی خودشون. اما نقطه‌ای که الان میخوام عرض بکنم چیز دیگریه. این نقطه به یه معنا یکی از مهمترین مواضع تفاوت جهانشناسی جدید و قدیمه. شما ببینید نزد قدمای ما این نکته رو میدانن دوستان کمابیش که عارفان ما میگفتن که این جهان دو چهره دارد، یک وجه این عالم وجه غربی این عالم است، یک وجه این عالم وجه شرقی این عالم است. و برای اینکه ما توضیح بدن مقصودشون از این وجه غربی و شرقی چیه، در واقع به یه معنا بنیان جهانشناسی خودشون رو برای ما عرضه میکرد. میگفتن که ما پدیده های این جهان رو از جمله وقایعی که در این جهان رخ میدهد، یعنی هم اشیا، کوه، باد، پرنده، غیره، از جمله وقایعی که در جهان و در مناسبات انسانی رخ میدهد رو از دو زاویه میتونید بهش نگاه کنید. یه وقت هست که شما به خود این پدیده از اون حیث که این پدیده است نظر میکنید. مثلا فرض کنید که من به این میز نگاه میکنم، مثل کاری که فیزیکدان با یه شیء فیزیکی میکنه. چی کار میکنه؟ شیء رو میذاره جلوش و ویژگی های مربوط به این شیء رو از آن جهت که این شیء است نظر میکنه. درسته؟ همین. مثلا یه مثال دیگری بزنم. فرض کنید که من میگم که واژه مثلا خدا سه حرف دارد، میگم خدا سه حرف دارد، در اینجا من دارم راجع به چی حرف میزنم؟ راجع به خود کلمه. درسته؟ فرض کنید که میگم که واژه مثلا چونم خداوند شش حرف دارد. خب حالا اگه شما اینو ترجمهش کنید به انگلیسی، مثلا واژه گاد دیگه شش حرف نداره، سه حرف داره. ما در اینجا داریم درباره خود واژه سخن میگیم، از اون جهت که یک واژه هست. درسته؟ اما در بسیار از مواقع ما مثلا برای مثال وقتی که داریم درباره خود واژه سخن میگیم، درباره خود واژه سخن نمیگیم، درباره معنایی که در پس واژه نهفته سخن میگیم. اگه وقتی من دارم درباره خود خداوند حرف میزنم، من نداره بگم خداوند سه حرف داره. در اینجا خداوند منظور خود خداونده. در فلسفه زبان جدید اینجوری میگه، وقتی که میگن خداوند تو کوتیشن یعنی لفظ خداوند، اون وقت ما یه حکمی براش میگیم، میگه چی شرط داره علاقه چه. کوتیشن رو که برمیداری یعنی من درباره یه لفظ سخن نمیگم، درباره مدلولش سخن میگم، موجودی که در عالم مست ما خداوند میدانی. بنابراین ببینید شما وقتی که کلمه خداوند رو پیش روتون داری، دو جور میتونید به این کلمه نگاه کنید. یه وقت به صورت این کلمه که مجموعه از حروف و کلمات هست، یه وقت به درون این کلمه، به باطن این کلمه که عبارت هست از معنای او. درسته؟ در حالت دوم این صورت ما رو هدایت میکند به اون معنا، یعنی به محض اینکه من واژه خداوند رو بیان میکنم، ذهن ما از این واژه عبور میکنه، مدلولش رو میبینه، درسته؟ از صورت، از لفظ به معنا میرود. از نظر عارفان جهان به مثابه شعریست بر لبان خداوند. جهان یک صورت دارد و یک معنا. حالا اگر تو وقتی که به این جهان نگاه میکنی توجهت متمرکز به این صورت باشه، مثل اون واژه خداوند، این رو بهش میگن وجه غربیه این عالم، و به محض اینکه تو این واژه برای تو میانجی میشود که تو رو به آن سوی لفظ یعنی معنا ببره، به این میگن وجه شرقی این عالم. حالا کسانی که تمام توجهشون مصروف و متمرکز بر وجه غربی این عالم میشه، در واقع در صورتها گم میشه و معنای پس پشتی برای این پدیده ها نمیبینه. تفکر دینی عرفانی از جای آغاز میشود که فرد جهان رو جهان نبیند، جهان رو آیه ببیند. آیه یعنی نشانه، درسته؟ یعنی وقتی که جهان رو میبینه، جهان رو گویی یک کلمه بداند که به معنایی در پس خود دلالت میکند، درسته؟ به محض اینکه شما این نگاه رو به جهان پیدا میکنید، جهان چهره شرقی خودش رو به شما نشون میده. باز مثال دیگری بزنم. فرض بکنید که من یه شعر اینجا میخونم: سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. این صدای من رو فرض کنید که اینجا ضبط بکنید، بعد شما این رو ببرید روی این، فرض کنید که تیف نگارا نشون بدید، کاملا شما امواج صوتی که من این شعر رو خوندم میتونید ببینید، تفاوت فرکانس ها رو، فرکانس هایی که یک کلمه واحد رو تشکیل دادن رو میتونید متمایز کنید. گاهی اصلا میتونید ادیت بکنید، یه جاهایی رو کم و زیادش بکنید، درسته؟ شما دارید درباره این صوت سخن میگید، این شکل خارجی این شعر دارید سخن میگید، درسته؟ اگه به عارف بگید میگه تو مشغول وجه غربی این شعری. حالا یه وقتی ما توجهمون رو از این ظاهر منصرف میکنیم، میدیم به معنای این شعر میپردیم. خب مثلا حافظ در اینجا به ما چه میگه؟ ما این ظاهر رو عبور میکنیم و به باطن میرسیم. در واقع تصویری که عارفان ما از این جهان داشتن این بود که جهان یک صورت است و نشانه است که ما رو به چیزی ماورای خود میبرد، هدایت میکند. و مثل این که این مثال رو وقتی برای دوستان دادم، فرض بکنید که در دل شب شما صدایی به گوشتون میاد که به نظرتون هوهوی باد در پیچ و خم دالان. خود که گوش میدید به نظرتون میاد نه، ظاهراً این صداها اوج و فرودی داره، انگار یک کسی در دوردست داره شعری میخونه، آوازی میخونه و باد داره از صدای او را از دوردست میاره. شما متوجه نیستی دقیقاً چه چیزی گفته میشه، اما از رو نظم و آهنگی که این اصوات دارن احساس میکنید که کسی در حال ترنم است. موضع شما نسبت به این صوت عوض میشود، درسته؟ یعنی دیگه این اصوات هوهوی گنگ باد در پیچ و خم دالان نیست، گویی کسی در دوردست آواز میخواند، درسته؟ بیشتر گوش میدید، از اتاق میاد بیرون، سرتون رو میذارید دم دالون، میبینید که یک کسی داره مثلا یه دو بیتی بابا طاهر میخونه. حالا نه فقط شما شعر رو میبینید، بلکه یک باره از این شعر عبور میکنید و به معنای او نقد میزنید، درسته؟ در واقع سلوک معنوی به یه معنا همینه. یعنی وقتی که تو به جهان طبیعت سالک نوکار نگاه میکنه، هوهوی باد است در پیچ و خم دالانهای تاریک، معنا نداره. رفته رفته سالک در طریق سلوک زبان جهان رو می آموزه، متوجه میشه که گویی کسی ترنمی میکنه. هر رفته رفته احساس میکنه که هوشی، خردی، ذوقی، شوقی در این کلام نهفته است. کلام است، کلمه است. و رفته رفته به محض این که شخص مثل این که یه باره شما مثلا رمز خط هیروگلیف رو کشف میکنید، تمام این خطوط که شما میبینید این نشانه ها میخوان چیزی بگن، ولی بر شما نامکشوف بود. تا کلید رمز رو که به دست میارید، این صفحه که پیشتر تیره بود یک بار شفاف میشود. یعنی این واژگان که پیشتر درون خود رو بر شما آشکار نمی کردن، درون خودشون رو بر شما آشکار. پنجره گشوده میشود، پرده کنار میره، چشم شما از این سوی پنجره به اون سو هدایت میشود. این مرتبه عارف است. یعنی عارف سالک برزیده رفته رفته متوجه میشه که در این جهان شعر در حال ترنم است، ولی نمیدونه مضمون این شعر چیه. این زبان بر او پنهان است، پوشیده است، باطن خود را آشکار نمیکنه. به محض اینکه رمز رو کشف میکنه، اون خط میخی رو میتونه بخونه، تمام این پرده ها کنار میره و متوجه میشه که مضمون این شعر چیه. اینجا مرتبه عرفان میرسد، معرفت میرسد. سخنی که عارفان ما به ما میگفتن این بود که در این جهان یک شعر جاری است و این را مجازی نمیدونستن. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. این تعبیر مولاناست از اون آیات قرآنی که سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه که میان زمین و آسمان است خداوند رو تسبیح میگوید. مولانا میگوید که کسانی این رو بد تعبیر کردن، اشارش به معتزله است، صراحتن هم به معتزله اشاره میکنن. میگوید که اینا گفتن که منظور اینه که شما وقتی که به پیچیدگی شگفت‌انگیز این عالم نظر میکنید، روح شما خاضع میشود و میگوید که سبحان الله، خداوند رو ستایش میکنید و میگوید که خداوند این رو به باطل نیافریده. اون آیات سوره بقره و اینا. مولانا میگه اشتباه میکنن اینا. نمیگم اینا باطله، اما کسانی که این حرف رو میزنن نور جان ندارن. واقعا به معنای دقیق کلمه در این جهان معنی وجود دارد و سرودی در حال ترنم است در این عالم. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما نامحرمید این نوا به گوش شما نمیرسد. بنابراین ببینید، از نظر یک عارف این جهان آیه است، نشانه است که به چیزی ماوراء خود اشارت میکند. مثل انگشت اشاره، گفتن مثال رو برای دوستان فرض کنید که من به این انگشت اشاره الان به ماهی که در آسمان اشارت میکنه. شما دو جور میتونید با این انگشت برخورد کنید. خیره بشید به انگشت من، درسته؟ این وجه غربی انگشت منه، ولی برخورد دیگه اینه که رد انگشت من رو پی بگیرید و ماه رو در آسمان ببینید. این وجه اشاری، وجه آیه آسای انگشت من، یا وجه شرقی. خب در واقع سخن عارف این است که وقتی تو نگاهت متمرکز به این عالم بشود و برای این عالم باطنی، معنای فراسوی ندانی، گرفتار وجه غربی این عالمی، در زندان گرفتار شدی. و به محض اینکه این تصویر تو عوض بشود و از چشم تو در واقع تمام این جهان پیکانیست که اشارتی به ماهی در آسمان عالم معنا دارد، جهان چهره شرقی خودش رو به تو نشان میدهد. جهان به تعبیر قرآن آیه میشود. شما ببینید، یکی از مهمترین اتفاقاتی که در جهان جدید رخ داده است این است که این نگاه از ما گرفته شده است. ما دیگه جهان رو اینگونه نمیتونیم ببینیم. علم جدید گویی، من درباره ساینس نمیگم، درباره اون چیزی که فرانسوی میگن، بیشتر انگلیسی میگن ساینتیسیزم، یعنی علمگرایی افراطی سخن میگن. یعنی کسانی که ادعاشون این بوده است که آنچه که در علم تصویر میشود تنها تصویر این عالم است. ترجمه میکنید؟ از نظر کسی مثل مولانا این گرفتار شدن در وجه غربی این عالم است. در پس این جهان چیز دیگری رو ندیدن. ببینید، یکی از مهمترین تابوهای جهان مدرن این است که از معنا در عالم خارج سخن نگید. معنا همیشه مال ذهنه. این تویی که به چیزی معنا میبخشی. چیزی در عالم خارج از خود واجد معنا نیست. این یه بحث خیلی مهمیه. من حالا نمیخوام وارد جزئیات فنی این بحث بشم، فقط برای دوستانی که علاقمند به این بحثان اشاره میکنم که ریشه فلسفی این بحث در کجا جستجو کنید. یکی از مهمترین اتفاقاتی که مایه پیدایش علم جدید بود، به تعبیری که فیلسوفان و مورخان علم ما آموختن، این بود که به اصطلاح در مقام اکسپلنیشن، در مقام تبیین پدیده ها، به جای اینکه توجهشون معطوف به علل غایی بشه، معطوف به علل فاعلی شد. این اصطلاح علل غایی و فاعلی اصطلاحات مربوط به ارسطوئه. ارسطو رو وقتی که شما میخوانید یک پدیده رو اکسپلین بکنید، یعنی وقتی بپرسیم چرا این پدیده رخ داده، شما بخواد توضیح بدید که چرا این پدیده رخ داده، چند جور میتونید جواب این سوال رو بدید. مثلا فرض کنید که یه میز چوبی، مثلا این میز در اینجاست، من بپرسم چرا این میز، یعنی توضیح بخوام برای شما که چرا این میزه، یعنی گاهی وقتا شما علت وجودی این میز رو برای من توضیح میدید. خب این میز وجود داره برای اینکه چوبی بوده، ما اینو از چوب ساختیمش، درسته؟ یعنی علت وجودی این میز رو از طریق ارجاع به ماده‌ای که این میز ازش ساخته شده رو توضیح میدید. ارسطو به میگه علت مادی سابستنسشه. گاهی وقتا من میگم چرا این میزه، شما میگه خب این برای اینکه این شکل خاص داره، به علت اینکه این شکل خاص داره از اشیاء اطراف خودش متمایز شده. شما علت وجودی این میز رو از طریق فرم، از طریق صورتی که داره توضیح میدید. ارسطو بهش میگه علت صوری، فرمال کام. گاهی وقتا میگه بگی چرا این میز اینجا، شما میگه خب برای اینکه این نجاری بوده، این نجار چوبو گرفته کارهای روش کرده شده این میز. این به اصطلاح علت فاعلی است، افیشن کار. خب و گاهی وقتا شما برای اینکه علت وجود این میز رو توضیح بدید، میگید که این میز اینجا برای اینکه چای روش بذاریم، برای مثال. یعنی به اصطلاح علت وجود این میز رو بر مبنای غایتی که میز طراحی شده براش توضیح میدید، بهش میگن علت غایی، فاینال کار. علم قدیم، علم ارسطویی و اصولا جهان نگری سنتی، اصولا جهان شناسی مبتنی بر علل غایی بود. برای مثال در طبیعیات قدیم وقتی که یه شیعی فرق کنید که یه سنگی رو شما رها میکردید، اگه شما به یه حکیم ارسطویی میگفتید اینو توضیح بده چیزیه، میگفتش که ببین این شیع ثقیل است، زمینم مرکز ثقل است، مرکز از جنس خاک و تمام ثقل میره اینجا و این حیز طبیعی، جای طبیعی زمینه، داره میره که به مقصد خودش برسه. یعنی حرکت رو بر مبنای میل اشیا به رفتن به اون غایتی که جای طبیعیشون بود توضیح میدادن. یعنی طبیعیات قدیمی در واقع سنتی طبیعیات مبتنی بر علل غایی بود. تحولی که در واقع در علم گالیله رخ داد که در واقع علم مدرن است، این بود که گالیله در واقع به جای اینکه بیاد پدیده رو بر مبنای علل غایی توضیح بده، بر مبنای علل فاعلی توضیح داد. یعنی به جای اینکه توضیح بده که این میفته زمین که به فلان غایت برسه، بر ما توضیح میداد که چگونه این تحول رخ میده، کدوم نیروها در کارن که باعث این سقوط میشن و اون نیروها رو میکوشه تا معین بکنه. حالا چرا این نکته مهمه؟ اهمیت نکته در اینجا نهفته است که در واقع مفهوم معنا با تلس، با غایت مرتبطه. ببینید وقتی که من میپرسم که ببینید ما دو تا معنا داریم برای معنا، یک مثلا فرض کنید که من میگم که معنای زندگی چیه، خب شما میگه الان بهت میگم، دیکشنری رو باز میکنی، ورق میده، از دیکشنری برای من معنای زندگی رو میخونید، درسته؟ به اصطلاح اینجا ما با لینگویستیک مینینگ سر و کار داریم، با معنای زبانی. گاهی مواقع ما وقتی که از معنا سخن میگیم، منظورمون معنای دیکشنری و غیره نیست. مثل این که فرض کنید که من دستی به موهام میکشم، شما ممکنه بگید که چرا فلان این کار رو کرد، معنای این حرکتش چی بود. شما نمیگید که حالا برای این کار بریم به دیکشنری مراجعه کنیم. معنای حرکت من در غایتی که در این حرکت وجود داره نهفته. میگی مثلا فرض کنید که میخواست موهاش رو مرتب کنه، سرش درد گرفته بود، یا میخواست فکر بکنه، مثلا هر چی از این قبیل. یعنی شما از طریق ارجاع به غایت معنای این سخن روشن میکنید. وقتی که ما در این کانتکست داریم، فضا داریم، بحث از معنا میکنیم. و وقتی که میگیم عارف جهان رو معنادار میبیند، معنای لینگویستیک منظورمون نیست، معنا به این معنای دوم مورد نظر مونه، به اون معنا که ما برای یک رفتار قائل به معنا میشیم. پرسن شما آخه معنای مدرسه رفتن چی؟ میگه خب میرم برای اینکه گریجویت بشم. یعنی شما از طریق قایت رفتار خودتون رو و معنای رفتار خودتون رو توضیح میدید. بنابراین در اینجا یه ارتباط عمیقی میان مفهوم قایت و مفهوم معنا وجود داره. معناداری یعنی قایتمندی. درسته؟ اتفاقی که افتاد این بود، نزدیک پیشینیان ما در ادبیات و فرهنگ دینی این جهان صاحبی دارد که خداوند است و خداوند برای این جهان طرحی دارد و هر کسی رو در این نقشه به کاری گمارده است. مثل یه صحنه شطرنجی که همه یه جای چیده شدند و بازی ویژه‌ای میکنند. به معنای تقدیر و به جبر و اینا نیست، به معنای تقدیر هست ولی به معنای جبر نیست. خب افراد بازی خودشون رو میکنند، همه میدونن که یه نقشه در کار است و این کاروان به سمت قایتی میرود. جهان قایت دارد و اگه شما بگید قایت معنا با هم هم اینانند، این جهان معنا داره. تازه میکنید جهان معنا داره. وقتی هم که میگه جهان معنا داره، یعنی این ظاهر یه باطنی داره، پشت داره، ماورا داره. حالا این بحث مفصلیه، من قرارم حالا جزئیات این بحث نیست، قرارم فقط این نکته بود که یه تحول مهم در نگاه انسان مدرن رخ داده است که معناداری رو از جهان یک سره برچیده و این اتفاق از علم شروع شد، از بینش علمی شروع شد که اول قایتمندی رو در عالم طبیعت انکار کرد، علت قایی یا تلوس رو در عالم انکار کرد یا در پرانتز گذاشت در بهترین حالت. یعنی دیگه از این به بعد ما می آموزیم وقتی به جهان نظر می کنیم قایتمند نبینیمش، یعنی معنادار نبینیمش. بنابراین شما وقتی دوستانی که با ادبیات سرخپوستی آشنان، تعلیمات دونخوان و اینا میدونن، در اونجا مثلا فرض کنید که دونخوان اون جادوگر سرخپوست که تعلیم میده، مثلا فرض کنید که یک کلاغ که قارقار میکنه، این اصلا فقط فرکانس نمیشنه، یه مسیج میگیره، توجه میکنید؟ و کاملا شما به فیزیکدان امروز دیدید که مثلا فرض کنید که این کلاغ امروز قارقار کرد، من نگرانم، مسخره میکنید. یعنی ذهنیت منتالیتی جدید این رو خرافه میدن. حالا من نمیخوام از این ایده دفاع بکنم، حالا مرز بین خرافه و غیر خرافه نقطه ایست که باید دربارش گفتگو کنیم. قرارم اینه که چیزی که نزد پیشینیان کاملا طبیعی بود، امروز کاملا ما استیحاش داریم، تحاشی داریم، بر نمیتابیم. توجه میکنیم نشون میده چند منتالیتی عوض شده. بدون اینکه توجه کنیم ما در چه جهان متفاوتی زیست میکنیم. مولانا صریح به ما میگه که معنا پاره از این جهان است، معنا پاره از این جهان است، معنا در عالم خارج است. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، معنا یعنی همین، یعنی دارن این موجودات واجد معنا سخن میگن. توجه میکنیم خب این نکته یکی ذهنیت مدرن به ما اجازهش رو نمیده. اما در واقع نکته اصلی من این است که کاری که ما از جمله کارهایی که ما دوباره باید در نظام سلوکیمون انجام بدیم این است که به یه معنا علم جدید باعث شد که ما جهان رو فقط در وجه غربیش ببینیم. درسته؟ وجه شرقی یعنی وجه دلالی و اشاری جهان کاملا از چشم ما مخفول مان. چرا؟ برای اینکه پس پشت رو انکار کردیم. شما وقتی که پس پشت رو انکار میکنید دیگه دلالتی وجود نداره، همینیست که هست. فرض میکنید نتیجه این میشه که جهان به معنای واقعی شی میشه، کاملا آن میشه و رابطه من با جهان کاملا میشه رابطه من آن، رابطه فیزیک. اما رابطه عارف با جهان اصلا از این نوع نیست، یا عارف رابطهش با جهان طبیعت هم از جنس من توه، نه من آن. برابر این کار دومی که چلنجی که چالشی که پیش روی ما هست و پیش روی عارفان ما به این شدت و حدت نبوده اینه که دوباره طبیعت رو روح ببخشیم. جانی که از درون طبیعت گرفته شده است و به در رفته است رو دوباره در رگ‌های طبیعت جاری کنیم، جهان رو جاندار ببینیم. این هم نیست که عرض کردم رابطه من آن باید ارتقا پیدا کنه، تبدیل بشه به رابطه من تو. ما باید دوباره بتونیم جهان رو از این نوع، یعنی از جهان رو غایتمند ببینیم، جهان رو واجد معنا ببینیم. به محض اینکه شما جهان رو معنا دارید، نسبت شما با جهان عوض میشه. من خواستم برای شما این نکته رو عرض بکنم فقط به اشاره تمام که طبیعت شناسی پیشینیان ما چگونه بود. طبیعت نزد پیشینیان ما مقدس بود، برای اینکه به چند علت. یکی از دلایلش بود که محل تجلی خداوند بود. یکی از دلایلش که خداوند جان این طبیعت بود. توجه میکنید به این معنا طبیعت مقدس بود و عارف کاملا جهان رو جاندار میدید. نگاه عارف به طبیعت کاملا متفاوت بود از با نگاهی که ما به طبیعت داریم. این ورژن سنتیش رو ببینیم. حالا من عرضم این استش که ما در جهان مدرن یک چالش انوایرومنتالیستی داریم. انوایرومنتالیستا، کسانی که محیط زیستگرا هستند، چالش های رو در برابر ما گذاشتن که نظریه سلوک انسان در جهان مدرن باید به چالش های این انوایرومنتالیستا جواب بده. و اتفاقا به نظر من میاد که نگرش عرفانی به طبیعت انسان رو از این حالت خصومتی که تکنولوژی میان ما و طبیعت برقرار کرده بیرون میاره. ببینید، یکی از مهمترین تحولاتی که در جهان جدید اتفاق افتاد پیدایش تکنولوژی بود. تکنولوژی یکی از مهمترین پیش‌فرضاش اینه که جهان طبیعت پمپ بنزین است، مخزن انرژی. شما ببینید، شما به محض اینکه به این منظره نگاه میکنیم میگه چقدر جای خوبی برای کشاورزی. به محض اینکه به آب دریا نگاه میکنیم میگه به محض این موجه چقدر خوب میشه الکتریسیته گرفت. ابرار که تو آسمون میگیم میگه به محض بارون خوبی میاد کشاورزی زیاد میشه. توجه میکنیم؟ یعنی ما به محض اینکه به جهان پیرامونمون نظر میکنیم داریم اینجوری نگاه میکنیم که چگونه میتوان شیرش رو کشید، اتارش رو مکید. جهان تبدیل شده به یک گس استیشن، یک پمپ بنزین که ما باید تا اونجایی که ممکنه نیروهاش رو استخراج کنیم. خب البته طبیعت به ما واکنش منفی نشون داده. بحران‌های انوایرومنتالیستی یعنی واکنشی که طبیعت به ما نشون داده. نظم اکوسیستم به هم خورد، بحران لایه اوزون، بحران فرسودگی سوختهای اتمی، بحران گرم شدن زمین، آب شدن یخ‌ها، همسال این چیزا. درسته؟ طبیعت به ما جواب منفی داد. یعنی وقتی تو به جهان طبیعت تکنولوژیک نگاه کردی، از به این به چشمی که اصلی نگاه کردی که با تسمه از گردش بکشی، اون اصلاحه کموشی خودش رو هم میکنه. در واقع عرض من این است که نگرش علمی به جهان طبیعت نه فقط نگاه ما به طبیعت رو عوض کرد، بلکه نسبت ما با طبیعت رو هم عوض کرد. سعدی به ما چه میگه؟ سعدی میگه که ببینید تفاوت نگاه تا کجاست. میگه باغ تفرج است و بس، میوه نمیدهد به کس، جز به نظر نمیرسد سیب به درخت قامتش. رفته تو باغ، تو این باغ داره نگاه میکنه، میگه به به، این باغ اصلا برای میوه چیدن نیست، همین برای تماشا کردن است. توجه میکنید؟ حظ ما از این جهان نظر کردن است و لذت بردن است. نگاه جدید این نیست. به محض اینکه وارد میشیم میگه به به چقدر سیبای خوبی داره، چجوری میتونیم کارتونش کنیم، صادرش کنیم. یعنی کاملا ذهن اینجوریه، میوه نمیدهد به کس. سعدی میگه که وارد باغ شدی و چشم میوهاش نگاه نکن، میوهاش هم نگاه میکنی ببین بر شاخسار چقدر زیباست. در واقع به محض اینکه نگاه ما از طبیعت تغییر کرد، روی کرده ما، نسبت ما، رفتار ما با طبیعت هم عوض شد و ما خودمون رو در قالب یک ارباب مطلق العنان دیدیم که گرده تسمه از گرده طبیعت کشید. طبیعت رو استثمارش کردیم، حرمت طبیعت رو مخدوش کردیم. در فرهنگ سرخپوستی هست، در میان سرخپوستان امریکای لاتین و امریکای که منحدم شدن، وقتی که میخواستن یک آهوی رو شکار میکردن، وقتی که میخواستن آهو رو بکشن، همه جمع میشدن دور آهو یا گوز، هر چی که شکار کرده بهش میگفتن خواهر گوز. تعبیر رو ببینید، خواهر گوز. ما احتیاج به غذا داریم و باید تو رو به خاطر غذای خودمون از نم. اولا قاعده داشتن هر حیوانی رو شکار نمی کردن، حیوانات مقدس بودن. بعد خواهر جمل، ما الان که تو رو میخواییم بکشیم، میخواییم به آذوقه فراهم کنیم فرزندان ما گرسنه‌ان و غیره، با احترام این جوز رو براش توضیح میدادن. شما الان به نظر ما میاد کار مضحکی میکنه، ولی شما فلسفه‌ای که پشتش نهفته است رو ببینید. حیوانات خواهران ما، برادران ما، طبیعت، ما پاره از طبیعتیم. ببینید حتی وقتی که این حیوان رو سر میبره چقدر مهربانانه با عطوفت با این حیوان برخورد میکنه. مراقب هم نبود این حیوان بچه داشته باشه که وقتی مادر از بین میره اون بچه بی سرپرست بمانه و آسیب ببینه. تمام این ملاحظات بود. این ایده که حیوانات مقدسن، حالا متافیزیکش هرچی که بوده، نهایتاً باعث میشد که انسان با طبیعت به حرمت رفتار کنه. طبیعت مکان مقدس بود، تجلیگاه موجودات قدسی بود، یعنی رابطه ما با طبیعت حرمت بود. حالا ببینید امروز چیه؟ مطلقاً اصلا معنا نداره. همه چیز مسابقه، حتی تولید مصنوعی میکنیم، لازم میکنیم. من گزارشی میخوندم از نحوه نگهداری این دامهای گوشتی. اینا رو گوساله هایی که ازشون تهیه گوشت میشه، شما نمیدونم میدونید اینا چجوری نگهداری میشن یا نه، در اتاقک های خیلی کوچک، به طوری که نمیتونه بشینه نبیسته، یه جوری فیکسش میکنن که تکون نخوره، در اینکه اگه تکون بخوره این لاغرتر میشه. در رژیم غذایش مقدار خیلی زیادی نمک ایجاد میکنن که تشنه بشه و بهش آب نمیدن، برای اینکه وقتی که این تشنه میشه زیاد میخوره، برای اینکه پروار بشه. ترجمه میکنی این زندگی کوتاه سرشار از درد و اندوهه. ترجمه میکنی و ما مسپرودکشن گوشتمون اینجوریه، همین گوشتی که بند شما میخوریم مصرف میکنیم، مطلقا حرمتی برای این حیوان قائل نیستیم. من آماری که میدیدم در جهان روزانه بیش از چند میلیون حیوان صرف آزمایش های علمی میشن. من میلیون حیوان صرف آزمایش های علمی میشن. خورمان من دانشجو پزشکی بودم، من یادم در اتاق آناتومی که میرفتیم دسته دسته این قورباغه ها رو میآوردن، موش ها رو میآوردن، ما تشخیص میکنیم. هیچ وقت به ذهن ما نگذشت که ما داریم کار درستی میکنیم یا غلطی میکنیم. من نمیگم کار درستی یا غلطی ها، خب میگم به فکر نمیکردیم. به نظرمون کار فوق العاده طبیعی میآمد، درست؟ و این چیزی بود که نزد پیشینیان به هیچ وجه به این بداهت نبود. طبیعت، موجودات مقدس محسوب میشدن. ترجمه میکنیم. حالا نکته که میخوام عرض بکنم این است که نمیشه روحی نسبت به جهان طبیعت، به موجودات طبیعت اینقدر خصمانه برخورد بکنه، طبیعت رو ملک تلق خودش بدونه که هر کار دلش میخواد باش بکنه، موجودات رو فقط گردهی برای سواری بکشه. کسی که با طبیعت این گونه رفتار میکنه، این روحی خودش رو به جهان انسانی هم منتقل میکنه، عطوفتش نسبت به انسان‌ها هم تقلیل پیدا میکنه، تخفیف پیدا میکنه. اون روحی است که به سرعت گسترش پیدا میکنه به انسان. بنابراین عرض بنده این است که اگر با مبدأ بحث رو فراموش نکنیم، رابطه من تو هسته مرکزی سلوک معنوی در جهان جدید است، ما باید این رابطه رو گسترش بدیم به نسبت خودمون با طبیعت، به نسبت خودمون با حیوانات. این جنبه سلوکی داره، اخلاقیش به کنار، جنبه محیط زیستیش به کنار، جنبه سلوکی داره. سالک از اون حس که سالک است باید این کار رو بکنه. من حرف میکنم که ببینید چند تا مدل وجود داره برای تنظیم مناسبات سالک با جهان طبیعت و جهان حیوانات. این مدلش در واقع مربوط به عارفان منتهی است، منتهیان است. شما این رو خصوصا در هندویسم میبینید، ورژنای از هندویسم که اصولا موجود جاندار مقدس است، تو هیچ موجود جاندار رو نمیتونی جانش رو بگیرید. ترجمه میکنید چرا؟ برای اینکه جان مال خداونده، در این عالم یک جان بیشتر نیست، اون خداونده که در موجودات مختلف تجلی میکنه. لذا هر جا که جان است باید پدیده مقدس ما سر و کار بینه و حرمت داره. منتها این دید به اصطلاح پاسیفیستی، ببینید ما طالب در باره پاسیفیزم در حوزه مناسبات انسانی بحث کردیم، من عرضم این بود که باید این پاسیفیزم رو تسری بدیم به مناسباتمون با جهان طبیعت و حیوانات. یعنی اون اصلی در واقع کانتی رو ما فقط در مناسبات انسانی نباید به کار ببریم، در نسبتمون با طبیعت و با حیوانات هم باید اتخاذ کنیم. اما اون قاعده برای منتهیان برای ما دشواره و معلوم نیست که ما بتونیم واقعا نسبتمون رو با طبیعت در اون حد اکستریم رعایت بکنیم، کما اینکه در مناسبات انسانی پاسیفیسم، صلح‌گرایی، ضدیت با خشونت به حد مطلقش ممکن نیست، همیشه قیودی داره. به اصطلاح ما باید مودیفاید پاسیفیست باشیم یا این شدنی تر است برای ما. از این معنی قضیه حداقل پایین تر نمیشه اومد. من فقط میخوام یه مقدار جنبه پرکتیکال ترش رو مطرح کنم. به نظر من میاد که نسبت سالک با جهان طبیعت و جهان حیوانات قطعا باید حداقل تابع چهار تا اصل باشه. تازه میکنی این چهار تا اصل متغیرم، چهار تا اصل راهنمای من در تنظیم مناسبات ما با جهان طبیعت و جهان حیوان. توجه کنید قاعده سلوکی رو عرض میکنم. اصل اول، اصل اول رو اگر دلتون خواست میتونیم بزنیم اصل دفاع. مطابق اصل دفاع، اعمالی که ما آدم ها برای دفاع از خودمون و هم نوعانمون در برابر حمله های هلاکت‌آور انجام میدیم مجازه. ولی اینکه لازمه این سخن این باشه که ما حیوانات دیگر رو بکشیم یا بهشون آسیب بزنیم، حیوانات و طبیعت یا هم هر دو لازم کنیم. پس یه جا ما مجازیم که در واقع جان حیوانات رو بگیریم یا به حریمشون تعرض کنیم یا آسیب بزنیم، اونجایی که اقتضاء دفاع است. یعنی اگه این کار رو نکنیم زندگی خودمون به هلاکت میفته. توجه میکنیم این اصل رو بشنیم اصل دفاع. برای یکی از جاهایی که در واقع ما مجازیم که تعرض بکنیم به حریم حیوانات و طبیعت فقط در هنگام دفاع. اصل دوم اگر دلتون بخواد میتونیم بذاریم اصل بقا. اعمالی که انسان ناگزیره، ناچاره، مجبوره برای تأمین نیازهای اولیه خودش و هم نوعانش به انجام بده مجازه، حتی اگر نتیجه این باشه که به حیوانات یا به نیازهای اولیه حیوانات یا گیاهان تعرض بکنه. برای مثال اصل اول، فرض کنید که من دارم را میرم یه ماری به من حمله میکنه و میخواد من رو بگزه، من مجازم برای دفاع از خودم یا به فرزند من حمله میکنه برای دفاع از خودم یا هم فرزندم جلوی مار رو بگیرم، ولی اینکه نتیجهش این باشه که مار کشته بشه. درسته؟ نمونه دوم، فرض کنید که ما برای زندگی کردن بالاخره غذا بخوریم، خوراکی احتیاج داریم و تهیه غذا بالاخره ما باید موجودی رو هر حال به حقوق اولیه‌اش تعرض بکنیم. مادام که برای رفع نیازهای اولیه ماست، تعرض به نیازهای اولیه حیوانات یا گیاهان بلا مانعه. درسته؟ یعنی قید دومی که جواز دوم، این دو قاعده هست که به ما جواز میدن. توجه میکنید معناش اینه که قاعده سوم، معناش قاعده سوم قاعده منعه، معناش این است که شما برای تأمین نیازهای غیر اولیتون حق ندارید به نیازهای اولیه حیوانات و گیاهان تعرض بکنید. من میخوام تفریح کنم، میرم ماهیگیری، لحاظ اخلاقی مضمومه، لحاظ سلوکی هم مضمومه. من میخوام فرض کنید که دارم والیبال بازی میکنم، توجه نمیکنم که زیرم لوله مورچه است. به همین سادگی با جاش رو عوض کنم برم بجو دیگه. اگر شما این اصول رو بپذیرید، و البته یه قاعده چهارمی هم وجود داره، قاعده چهارم هم اینه که هر جا که این تعرض رخ داد، یعنی هر جا که شما یکی از این اصول رو نقض کردید، وظیفه اینه که جبران موافقت بکنید. یعنی یه جای شما فرض کنید که به یه دلیلی بی جهت یه درختی رو شکوندید، باید جاش درخت بشونید. شما یه جای بیجهت مثلا یه حیوانی رو کشتید، باید یه جوری سعی کنید که اون نسل رو، اون آسیبی که بهش رسیده جبران بکنید، هر جوری که میدونید این عقل عرفی مون ترجمه میکنید. این هم قاعده چهارمه، قاعده جبران مافات. برای نسبت ما با جهان طبیعت، گیاهان و جهان حیوانات باید تابع این چهار تا اصل باشه: اصل دفاع و اصل بقا، که در واقع تعرض به اونها رو مجاز نشونده، موارد مجاز کدومه، اصل در واقع عدم تناسب به اصطلاح، یعنی اینکه تو نمیتونی نیازهای اولیه موجودات دیگر رو فدای نیازهای غیر اولیه خودت بکنی، اصل منع ما. و نهایتا اصل جبران مافات است که اگه هر جو این قواعد نقض شد، باید ما توانش رو، جریمش رو به طبیعت بپردازیم، جبران کنیم. شما اگه یه جا جنگلی رو از بیان بردی، درخت رو از میان بردی، ساختمون بسازی، باید حتما یه جای دیگه سعی کنید که بافت گیاهی رو تقویت کنید. میبینید که ما در واقع داریم به چالش، چالش انوایرومنتالیستا جواب میدیم، تازه میکنیم نظام سلوکیمون رو یه جوری داریم تنظیم میکنیم که هم چالش اونا پاسخ داده میشه، هم در این حال دید خودمون رو نسبت به طبیعت داریم جابجا میکنیم. نتیجه عملیش چی میشه؟ به نظر من مثلا فرض کنید نتیجه عملیش اینه که ما باید رژیم غذایمون رو عوض کنیم. همین سادگی. لازم نیست که آهار کامل بشیم، ولی رژیم گوشت غذایمون رو باید بیاریم پایین. فرض میکنید برای اینکه میدونیم که رژیم غذایی گوشتی نتیجتا منجر به تعرض به حقوق حیوانات شده. بند و شمار روزی 6 وعده، هفته 6 وعده، شما 4 وعده گوشت میخوریم، میتونیم بکنیم هفته 2 وعده. یعنی رفتن به سمت رژیم های گیاهخواری. فرض میکنید و این تاثیر مهم میذاره، برای اینکه ببینید حجم عمده از غلات در، برای مثال در امریکا حدود 70% غلات در امریکا خوراک دام هاست، دام های گوشت، طیور، دام های گوشتیه. و به محض اینکه شما مصرف گوشتتون رو بیارید پایین، اولا لازم نیست که این حیوانات به این شکل فجیع پرورده بشن، بعد مصرف غلات میاد پایین. وقتی مصرف غلات بیاد پایین، درصد چشمگیر ها، درصد فوق العاده چشمگیره. اولا این غلات رو به جای اینکه مصرف طیور بشه، میتونید شما مصرف انسانی بکنید. ذرت اینا همه بیش از 70% اینا مصرف انسانی، مصرف دام و طیوره. و خب میشه برگردیم مستقیما اینا رو شما پخش کنید جای مختلف دنیا که یا حالا هر جا مصرف انسانی برسه، و تولیدشون رو میتونید بیارید پایین، در اینجا از فرسایش زمین جلوگیری بکنید. معناش اینه که ما رفته رفته از این موضع خصومت‌آمیز، خودمهورانه، ارباب معادانه نسبت به جهان طبیعت میریم بیرون، رفته رفته با طبیعت آشتی میکنیم. کسی که نتوانه با جهان طبیعت آشتی بکنه، در جهان انسانی هم نباید آشتی خویی رو ازش چشم داشت. و این نکته مهمه. یه وقتی من کتاب رو میخوندم از این نویسنده فوق‌العاده جذاب یونانی، نیکوس کازانساکیس. کازانساکیس یه کتابی داره به فارسی ترجمه شده به عنوان به اسم گزارش به خاک یونان. زندگی خودش رو توضیح داده، خاطرات خودش رو نوشته. میگه که کازانساکیس خیلی خیلی مرد معنویه، خیلی تجربه های اسپریتوال عجیبی داره و در آثار شما نویس فوق العاده برجسته، یکی از برجسته ترین نویسندگان، هنرمندان یونان معاصر محسوب میشه. نقل میکنه در اون کتابش که من یه وقتی به دیدار آلبرت شوایتزر رفتم. شوایتزر اون طبیب و اون الهیدان و موسیقیدان مشهور فرانسوی که میدونید دیگه تا 40 سالگی طبیب میدونید. شوایتزر که در جستجوی الهیدانان کریستیانه. کتاب او به اسم در جستجوی عیسی که از مهمترین کتاب هاییست که در الهیات معاصر مسیحی نوشته شده. و شوایتزر اساسا الهیدان بود، یعنی تئولوژیست بود. در سن 40 سالگی تئولوژی و موسیقیدان خیلی برجسته هم بود، یکی از برجسته نوازندگان ارگ در اروپا بود. تمام اینا رو بل کرد، رفت مدرسه طب در سن 40 سالگی. از مدرسه طب که فارغ التحصیل شد، زندگی و فرانسه و همه رو بل کرد و بیرون دیگه رفت در افریقا و اون بیمارستان معروف رو ساخت و در اونجا تقابل کرد و برنده شده صلح نوبل. کازانساکیس معتقده که شوایتزر که از قدیسان عصر معاصر است و توصیفاتی که از زندگی این مرد در جا مونده کاملا معید این مرد. کازانساکیس نقل میکنه که میگه من رفته بودم در اون شهر روستای افریقایی دیدن شوایتزر، و اون وقتی که از کار روزانه فراغت پیدا کرد و اومد، با هم رفتیم در یک کوره راه پر درختی قدم می‌زدم و من داشتم درباره پاره‌ای از احساسات عمیق معنوی خودم با شور و هیجان برای سخن می‌گفتم و این مرد خیلی آرام به من گوش می‌داد. خب در همین بین که داشتیم حرف می‌زدیم من خیلی هیجان زده بودم. اینا این درختی که کنارم بود دست زدم یکی از این شاخه‌ها از این شاخه برگی بکنم. خب یه مرتبه دیدم که یه دست محکم بود که منو گرفت. گفت چیکار داری می‌کنی؟ گفت مثلا به خودم بدم که دارم برگ و شاخه می‌چینم. گفت نذاشت دست من رو گرفت تا من انگشتام رو رها کردم برگ به شاخه بود دست من آورد پایین. گفت یه مرتبه من تکون خوردم که من دارم برای این مرد از احوالات عمیق معنوی حرف میزنم ولی توجه نذاشتم که دارم این برگ رو از شاخه میکنم، یه موجود زنده رو دارم از حیاتش محروم میکنم. و این مرد خسته از کار روزانه به این نکته توجه داشت که انسانی که به این برگ حرمت نداره و در تجربه های معنویش هم تردید کرد. به من یاد داد که مهمتر از این تجربه های عمیق حرمت نهادن به این برگی که بر این شاخ ساره. این نکته خیلی مهمه. یعنی کسانی میگن که آقا تو این عالم که این همه آدم کشته میشه حالا این حرفا رو حیوانات رو ولش کنید، به نظر من نادرستی. انسانی که حساسیت در این زمینه ها داشته باشه در اون مسائل عمیق‌تر هم حساس خواهد. کسی که در اینجا روحش غیر حساس پرورده بشه چه بسا در اون زمینه ها حساسیتی رو که شایسته است نخواهد داشت. حالا این آدم داره اخلاقش به کنار، زمین سلوکیش اینه. در واقع ما دوباره باید با طبیعت و با جهان حیوانات آشتی کنیم و معنای دینیش یعنی این که رفته رفته جهان از یک پمپ بنزین تبدیل به یک آیه بشه، دوباره جهان تجلیگاه خداوند محسوب بشه، جایی باشه که خداوند در رگ و پی او در جریان است، دوان است. توجه میکنید؟ و این در واقع تفریع اون اصل یا قاعده طلایی کانتیست به جهان طبیعت و حیوانات. یعنی نه فقط آدمیان رو نباید به مثابه ابزار صرف یک شیء محض تصور کرد، بلکه جهان طبیعت، جهان حیوانات رو هم نباید به مثابه یک شیء ابزار صرف تلقی کرد و به این معنا باید مناسبات خودمون رو با جهان طبیعت و جهان انسان از رابطه من آن ارتقا بدیم به رابطه من تو. درخت و باد و باران و کوهستان هم خواهران ما، برادران ما بشن. جنبه استعاری مجازی به نظر میاد که داره ولی مطلقا از نظر عارفان ما تون معنایی نداشته. کاملا طبیعت، ما پاره از طبیعت بودیم و به این معنا همه فرزندان یک خانواده محسوب میشد. ولذا جهان خانه ما می شود، خانه مقدس ما می شود و نسبت ما با جهان نسبت حرمت و حرمت نهادن می شود، احترام نهادن می شود و دیدن باطنی معنایی در پس این جواهر. خب انشاءالله در باره جنبه های دیگرش در نوبت های دیگه گفتگو میکنیم. من فقط چند تا نکته را از کنم، منبع رو به دوستان از کنم، دوستان که مایلن در این زمینه ها مطالعات بیشتری بکنن. در باره نقد فمینیستی از روابط من تو و رابط عشقی عرض کردم کتاب دیالکتیک آف سیکس مال شولامی فایرستون، کتاب خیلی خوبی، خصوصا چپتر 6 و 7 این کتاب رو دوستان که علاقمندن بخونن. یک کتاب دیگری هم هست که درباره مفهوم جاستیس در یعنی مفهوم جاستیس در فامیلی، در خانواده است، که نشون میده که چجوری ما باید در واقع عدالت رو در ساختار خانواده برقرار کنیم. یه پاسخ فمینیستی است به معضله بی‌عدالتی در ساختار خانواده. کتاب جاستیس جندر اند فامیلی مال سوزان اوکین OKIN، خصوصا چپتر 5 اون کتاب رو دوستان که علاقمندن بخونن. بحثایی هم که من درباره نسبت انسان با طبیعت گفتم یکی از منابع خوبی که دوستان میتونن ببینن کتاب Respect for Nature مال پال تیلر. این هم کتاب بسیار خوبیه در این زمینه. در واقع منابع خیلی زیادیه، اینا منابعی است که به نظرم بد نیست وقتی دوستان ببینن. به منابع والا نه، ولی خود اگر بخواید بله خواهد یه فکر براش بکنیم. بله دیالکتیک آف سیکس مال شولامی فایرستون خصوصا چپتر 6 و 7 این کتاب. دومیش از جاستیس gender and the family. Susan O'Kane, O-K-I-N. گفتن چپتر پنجم این کتاب و درباره این بحثایی که انوایرمنتالیستی و اینان که من عرض کردم، کتاب خیلی خوبی که در این زمینه نوشته شده و متن کلاسیک محسوب میشه، Respect of Nature، پاول تیلر. بله، کل کتاب خوب. از جمله منابعش اونه. شما در کتاب تیلر ببینید، کتاب تیلر آمار دقیق به شما داده، توصیف جزئی داره از اینکه واقعا چجوری میشه. دیدین شما؟ بله بله بله، آمارایی که تیلر داده تکان دهنده است. آمارایی که در این زمینه شگفت انگیزه. بله 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 بله.